بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. نثار وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام صلوات بر است. عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم حوزه و دانشجویان محترم. خیلی خوشحال هستم از اینکه امروز رو خدا توفیق عطا کرد که من بتونم در شهر مقدس مشهد در این مکان مقدس حاضر بشم و در جمع شما عزیزان یک سری مطالب رو عرض کنم. عرضم حضور شما که بحث طب سنتی، طب اسلامی و طب رایج از مباحثی هستش که در سالهای اخیر خیلی چالشی شده و بحث‌های مختلف رو موافق مخالف حتی در صدا و سیما اخیراً شاهد هست. خب این میطلبه که ما اطلاعات و آگاهی خودمون رو راجع به این مسائل اضافه بکنیم و به اصطلاح عقب نمونیم از این حرکتی که انجام شده و نقش خودمون رو بتونیم ایفا بکنیم. من به فال نیک میگیرم حضورم رو امروز در جمع شما بزرگواران که حق استادی گردن همه ما دارید و خیلی خوشحالم که این روز هم مصادف شده با 13 آبان، یعنی روز مبارزه با استکبار جهانی. تشکر میکنم از مسئولین محترم دانشگاه و حوزه که این فرصت رو در اختیار قرار دادن. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یک مقدمه عرض بکنم که اصلا چرا اینجا هستیم و انگیزمون چی هست. در جلسات افراد با انگیزه های مختلفی حاضر میشن و تو این 7-8 سال تجربه تدریس که ما داشتیم در مراکز مختلف دانشگاهی و حوزوی، نوعا تو مسائل پزشکی ما حدودا 3 تا انگیزه رو دیدیم توی جمع حاضرین. خب یه عده میگن که خب ما بیماری هایی داریم با داروهای معمولی به علاج نرسیده، حالا بد نیست بریم یه بحث طب سنتی یا طب اسلامی هم بشنویم، شاید از این گذر یه درمانی، نسخه چیزی برای مشکل خودمون پیدا کنیم. خب این بد نیست، فی نفسه ارزشمنده. دسته دوم یه مقدار انگیزشون فراتره، به اصطلاح همتشون بالاتر هستش، میگن که خب طب جزء علومی هستش که در دینمون هم اومده، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، و ارزش زیادی داره. در کنار سایر معلوماتمون بد نیست ما یک شاخه طبی، حالا چه بهتر طب اسلامی یا سنتی هم باشه، بر علم خودمون اضافه کنیم. این هم خب فی نفسه ارزشمنده. اما ادعی هم هستن که حالا ایشالا روز به روز تعدادشون بیشتر بشه و کم نباشه، همتشون باز بالاتر هست، میگن که ما هدفمون از روی کرده به طب اسلامی ترویج علوم اهل بیت علیهم السلام هست و انتظار بنده این هستش که این تعداد تو این جمع زیاد باشن انشاءالله و امید داریم که اینطوری باشه. ما اگر بپذیریم که واقعا طب اسلامی موجودیت داره، حالا این خودش بحثه، بعضی ها میگن که طب اسلامی نه موجودیت نداره، ما قبول نداریم، اصلا شأن دین بالاتر از این حرف ها هست و شأن ائمه علیهم السلام بالاتر این هست که وارد مباحث طبی بخوام بشن و حوزه هم نباید اصلا وارد بحث طب بشه. اتفاقا جای شبا خالی بودن دو سه هفته پیش همایش هم طب و رضا اینجا برگزار شد و جا مقاله ارائه داده بودیم، یکی از این اساتیدی که از پزشکان اساتید مشهد، اساتید دانشگاه علوم پزشکی، یه دفعه عصبانی شد و سر صحبت بلند شد، بابا اصلا حوزه رو چه کار داره به طب، وارد طب بخواد بشه، شما طب رو به اهلش واگذار بکنید، شما برید با کفر جهانی مبارزه کنید که دنیا رو گرفته، به طب چی کار دارید؟ خب این بحثایی که انشاءالله امروز ارائه میشه تا بعد از ظهر همین رو میخواد بپردازه که اصلا این طب قضیهش چی هست، آیا اون مبارزه با کفر جهانی هم شامل میشه یا نه فقط صرفا یه علمه. خب اگر ما پذیرفتیم که طب اسلامی واقعا موجودیت داره که این باید اثبات بشه برای ما، که توی جلسات مقدماتی هم سعی میکنیم که اینو قشنگ جا بندازیم، اگر موفق بشیم خدا کمک بکنه، اون وقت مسئولیت ما خیلی سنگین میشه. و خب جا در اینجا اشاره بکنم به اون روایت از امام رضا علیه السلام که فرمودن خدا خدا رحمت کند کسی که امر مرا زنده کند. سوال کردن که چگونه؟ حضرت فرمودن که خوبی های کلام ما رو یاد بگیره به مردم یاد بدهن، این باعث میشه که مردم از ما تبعیت کنن. حالا قریب به این مضمون، من میخوام ببینم که ایشالله تو پایان این دوره به این نتیجه میرسیم که در دانشگاه علوم حدیث چند نفر پیدا بشند و بخوان خوبی های کلام امام رضا علیه السلام در طب رو به مردم معرفی بکنند. و فراتر از اون دستاورد طبی، ما یک ترویج فرهنگی رو از طب داشته باشیم و خودباوری ها رو ایجاد بکنیم، خودباختگی ها رو بشکنیم، سدش رو. نوعاً با بعضی از اساتید که تو این چند سال صحبت کردیم، حتی بعضی هاشون که خب تحصیلات بالایی داشتن، تایید هم میکردن طب اسلامی رو، میگفتن بله ولی جز اولویت های پنجم ششم ما هستش در کارهایی که داریم. خب منم عرض کردم خب پنجم ششم هیچ وقت نوبتش نمیرسه، ما همیشه تو اولویت های اول دوممون گیر هستیم. ببینیم که تو این بحث ها ما میتونیم این اولویت رو بیاریم بالاتر و کسانی پیدا بشن تو این جمع واقعا نیاز داریم. من فکر میکنم که اگر طب اسلامی بپذیریم موجودیت داره، احیایش فقط توسط حوزه امکان پذیره. یعنی من پزشک خیلی از این مباحث رو نمیتونم پیگیر بشم. کسی لازم هستش که ادبیات زبان عرب رو بلد باشه، اصول فقه رو بدونه، استنباط از احادیث رو و اینکه کدوم حدیث چقدر اعتبار داره، سندش چی هست، اینا که کارهای حوزه هستش. اتفاقا بحث ما در طب اسلامی بیشتر یه بحث حوزوی است و فکر میکنیم که حوزه باید این کار جلو ببره. ما فقط تجربیات درمانی که حالا تو این 15 سال داشتیم رو میتونیم روش مانور بدیم، بحث کنیم، آموزش بدیم، ولی زیر ساخت ها باید توسط انشاءالله حوزه اصلاح بشه. و هدف بنده، انگیزه بنده هم که تو این جمع شما بزرگواران هستم همینه که بتونم پیام انشاءالله ابلاغ بکنم. حالا بعضی ها تو این فاصله ممکنه بگن که خب احادیث که بحث سند و اعتبارش اینها خیلی هاش مشخص نیست چجوری هست، و بعضا با این بهانه که احادیث طبی هم یه سری اعتبارش کم هست شونه خالی میکنن از این پس. حالا اگر اینها را ما کنار بگذاریم، با رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام میخوایم چکار بکنیم؟ خب این رساله رو که دیگه مرحوم علامه عسکری تایید کردن سندش، ما دستخط ایشون هستن داریم. حتی یه موقعی دو سه سال پیش شایعه شد، نمیدونیم از کجا هم شایعه شد، که علامه حرفشون رو پس گرفتن راجع به رساله طب رضا، که آقای دکتر اسماعیلی که هفته بعد ان شاء الله میان اینجا دستخط نوشتن دادن خدمت علامه و دستخطش رو گرفتن که در حرف من همان هست، رساله سندیتش کاملا اعتبار داره. خب با این رساله ما چه کار کردیم و چه کار میخواییم بکنیم؟ بنده خودم خیلی از وقتا اینو چند بار این رساله رو خوندم، خیلی نکات ابهام آمیز هست. حتی فکر میکنم یه ترجمه خوب تالا از این رساله به عمل نیومده تا به فهم قضیه بخواییم برسیم، که انشالله این کار انجام بشه در آینده. ولی برمیگردیم به همون بحث اول، ما بیشتر هدفمون از این حضور در اینجا این هستش که بتونیم این پیام رو منتقل بکنیم که انشالله حوزه هم نقش خودش رو در طب اسلامی که بیشتر از ما هم هست و باید هم اینطور باشه ایفا بکنه. بر محمد و آل محمد سلام بفرست. خب حالا قاعدتا اسلایدا رو آماده شده؟ اسلایدا ما اگر میخوایم یه قضاوت صحیحی برسیم راجع به طب رایج، که بنده اصرار دارم کلمه طب رایج رو به کار ببرم نه طب جدید، چون نوعا در ذهن خیلی ها اینجوری شکل گرفته که هر چیزی جدیده خوبه، هر چیزی قدیمی هست بده، یه بار منفی رو این ایجاد میکنه. همون اول وقتی ما بگیم طب جدید، طب نوین، طب مدر، یعنی اصلا نباید به این طب ایجادی گرفت، این خوبه. طب رایج یعنی طبی که رواج داره، مثل خیلی چیزهای دیگه که رواج داره و جایگزین شده. اگر ما بخوایم به یه قضاوت صحیحی برسیم، اول از همه باید اصالت تاریخی این طب رو ما یه مروری بکنیم. بنده چون حدوداً 20 جلد کتاب تاریخی رو زیر رو کردم برای مباحث تاریخیش، اینو جمع‌بندی کردم که حالا خدمتتون ارائه میدیم. مرحله دوم مبانی علمی این تپ هست به جدید. این مبانی علمی درست هست، درست نیست، با اصول اسلامی چقدر سازگار هست. و در مرحله سوم بخواد به قضاوت برسیم اینه که آیا این تپ واقعا الان یه علمه یا یه ابزاره در دست نظام سلطه؟ آیا شواهدی برای این قضیه وجود داره؟ من نداره. در این سه مقطع ما میخواییم به یه قضاوت و جمع‌بندی راجع به تپ جدید برسیم. میخواییم به این سوال جواب بدیم که آیا تپ رایج حاصل پیشرفت و تکامل تپ قدیم هست؟ خیلی الان هم خیلی جاها بحث میشه، حتی در سطح صدا و سیما ذهنیت اینه، میگن تپ قدیم پیشرفت کرده رسیده به تپ جدید. آیا اقتضای زمان حکم میکنه که ما الان از تپ رایج تبعیت کنیم؟ وقتی بحث میشه روی این دوتا مسئله، برگردید به قبلی، روی این دوتا موضوع وقتی بحث میشه، ما اگه به جواب واضحی تو این دوتا سوال نرسیم، خیلی از مباحث دیگه‌مون تو حاشیه است، یعنی نمیتونیم جمع‌بندی کنیم. خب برای سیر تاریخی من استنادم به نامه 31 نهج البلاغه هستش و اونجایی که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند که تاریخ خلاصه اینجوری یک ملاکی است برای قضاوت روی هر چیزی. پسر درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردم، اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا یکی از آنان شدم، بلکه با مطالعه تاریخ آنان گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بودم. از قسمت‌های روشن و شیرین زندگیشان را از دوران تیرگی شناختم و زندگانی سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایی کردم. سپس از هر چیزی مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثه زیبا و شیرین آن را برای تو برگزیدم و ناشناخته‌های آنان را دور کردم. پس این نشون میده که ما اگر بخوایم به یه جمع‌بندی برسیم در مورد تپ هم باید تاریخش رو بدونیم. این مهم هست. بله، گرفتار همین بحث‌های حاشیه‌ای میشیم که میاد مطرح میکنه بله تپ جدید حاصل پیشرفت تپ قدیم هست، ما ببینیم اینجوری هست یا نیست. بعدی و یک عبارت خیلی جالب در نهج البلاغه در خطبه 145 داریم، بحث بدعت ها و سنت ها هست. اجمالش اونجور که بنده برداشت میکنم این است که حضرت میفرماید اگر جایی یک سنت دیدید ترک شد، بگردید ببینید که چه بدعتی اومده جاشو گرفته. ما اگر ببینیم که در طب هم ببینیم همین اتفاق افتاده یا نه، اگر حجامت سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، چرا یه زمانی متروک شده سالها تو این کشور؟ اگه متروک شده چی اومده جاشو گرفته؟ و حضرت در ادامه فرمان که نیکوترین کارها سنتیست که سالیانی بران گذشته و درستی آن ثابت شده. چه چیزی ما قدیمی تر از حجامت در تاریخ بشر داریم که 5000 سال قدمت داره؟ در یکی از این روایات حضرت می‌فرمایند که خمسون من سنن المرسلین، 5 چیز سنت همه پیامبران بوده، یکیش حجامت و بدترین کارها آن است که تازه پیدا شده. ببینیم این بحث بدعت و سنت تو این طب جدید و قدیم اینا جایی وجود داره، به چشم می‌خوره یا نه. خب از نظر سیر تاریخی که ما میخوایم اصالت تاریخی طب جدید رو یک بررسی بکنیم، شما میدونید که 5 قرن طب سنتی ما، حالا طب اسلامی کنار، خود طب سنتی ایران در اروپا تدریس میشد. یک تعصبات مذهبی در ادامه جنگ های صلیبی مسیحیان نسبت به مسلمان ها داشتند که دوست داشتن هرچی زودتر از زیر بار علمی مسلمان ها خودشون رو نجات بدن. گوستاو لوبون، من قشنگترین عبارت تو کتاب های مختلف که دیدم این عبارت گوستاو لوبون هست. حالا هر کدوم هم اگر شما نمیرسید، من کامل این اسلایدار در اختیار شما میذارم که اگر هر کدوم خواستید بعدا ازش بخونید و استفاده بکنید. میگه حقیقت امر این است که پیروان اسلام از مدت طولانی در زمره شدیدترین دشمنان اروپا محسوب می‌شدند. اگر در زمان شارل مارتل و ایام جنگ‌های صلیبی یا جلوی قسطنطنیه تیغ‌های آنان قلوب ما را جریحه‌دار نکرده باشد، بیشتر از همه تمدن آنان که در نهایت درجه کمال بوده ما را سرافکنده ساخته و در حقیقت پست و حقیر کرده.
و گویا مدت زیادی از آن زمان نگذشته باشد که از فشار پنجه آنان نجات پیدا کرده ایم. بین ما و مسلمین یک سلسله تعصباتی است که از مدت‌های طولانی به طور توارث جمع شده و جزء طبیعت ما گردیده و اگرچه بعضی اوقات آن را مخفی نگاه می‌داریم، ولی در اعماق قلب ما رسوخ کرده و سخت و شدید است و این باعث می‌شود که در تاریخ تمدن اروپا سهمی را که مربوط به دانشمندان اسلامی است عموماً انکار کنیم. که توی بحث ثروت‌های علمی که یک فصلی از کتاب ما رو شامل میشه، من آوردم جمع کردم که چه چیزایی مال مسلمان‌ها بوده اینا به اسم خودشون تو تاریخ ثبت کردن. بدبختانه از سالیان دراز در ما چنین القا کردن که تمام علوم و فنون قدیمه از یونان و روم سرچشمه گرفته. بعضی ها آر دارن اقرار کنن مسلمانان سبب شدن که اروپای مسیحی از حال تفحش و جهالت خارج شود، لذا آن را مکتوم نگاه می‌دارند. ولی این نظر به حدی بی اساس و تأسف‌آور است که به آسانی میتوان آن را رد کرد. خب یه یک سند ارزشمند بود برای اعتراف اینها. پترارک نویسنده و شاعر ایتالیایی تو همون دوران که اینا تحت فشار بودن از نظر سلطه علمی مسلمی، میاد توی جمع میگه این مردم نادان، بعد از نمستن فصیحی مثل سیسرون پیدا شد. هومر که رفت به جای ویرجیل آمد، ولی شما میگویید که در علوم و ادبیات کسی نمیتواند با مسلمین برابری کند و به جای آنان قرار گیرد. ما اینک بر تمام اقوام و ملل دنیا تفوق حاصل کردیم، لیکن شما میگویید به استثنای مسلمانان. وای از حماقت ما، امان از این جنون و بیعقلیهان. ایتالیا، آیا تو در خوابی؟ آیا تو مرده ای؟ خب این عبارات بود، این سخنرانی ها زیاد هست، من چند تاش فقط عنوان نمونه آوردم. بعدی تا اینکه اینها به دنبال این فعالیت هاشون اومدن علوم یونانی رو جانشین علوم اسلامی ساختن و دانشمندان معروف یونانی رو به جای دانشمندان بزرگ اسلام که غالبا ایرانی بودن بر سر زبان ها انداختن. و خب یونان یک کشور اروپایی بود، اختلاف مذهب با اونها نداشت، برای همین فوری تصمیم گرفتن که مجددا طب یونان رو بخوان جایگزین طب سنتی ما که 5 قرن اونجا تدریس میشد بکنن و دنبال یه راهکار میگشتن که فقط چجوری میتونن این کار رو بکنن، چون خودشون هم میدونستن که قانون ابن سینا خیلی کاملتر از کتابای بقراط جالینوس، اساسا طب در یونان مزمن شده بود، از بین رفته بود قرنها. کتاب‌هایی هم که داشتن کتاب‌هایی بود که دیگه بعد از اون چیزی نیومده بود و ما اعتقاد بودیم هسته با شواهد و مدارکی داریم کتاب‌های رازی و بوالیستینا تکمیل شده ایت به یونانی است و خیلی غنی‌تر از آثار بقراط جالینوس، ولی اینا هیچ راهکاری نداشتن که بخوان اینو ترک کنن الا اینکه بیان به سراغ اون آثار قدیمی خودشون. بعدی خب سیری ملگون طبیب ناصرالدین شاه هست، در دربار قاجار یک کتابی نوشته به اسم ایران و ایرانیان. تو اون کتاب میگه که ضربت مهلک بر طب عرب از هر جهت فرود آمد. در ایتالیا لئوناردو داوینچی گرچه لغات عربی را به کار میبرد، ولی مانند سایر متخصصان تشریح برای برانداختن اصول تشریح ابن سینا قیام کرد. در شهر بار پاراسلسوس که حالا میرسیم که پاراسلسوس کی بود و چه کار کرد، چندان از عربی دانان گریزان بود که قانون ابن سینا را در ملأ عام آتش زد. اینا کتاب سوزی از همون موقع جزء منش و اخلاقشون بوده، چیز جدیدی نیست. چه بلفوزون طبیبانند که امروز هم شفا را در داخل قوطی‌های عطاران عرب می‌جویند. سرانجام هاروی در 1628 کتاب خودش را درباره حرکات قلب منتشر کرد. یکی از ثروت‌های علمی که اینها انجام دادن کاشف گردش خون در بدن، همین الان هم متأسفانه شده کتاب درسی ما هم می‌خونیم، اون ویلیام هاروی کاشف گردش خون در بدن هست. در صورتی که شما به کتاب توحید مفضل امام صادق علیه السلام مراجعه بکنیم، ببینید که حضرت اونجا دقیقا گردش خون رو در بدن توضیح دادن که حتی این خون میاد از معده غذا رو هضم میکنه، بعد میره تو کبد، از کبد میره تو قلب، تمام گردش خون تو در توحید مفضل ما آمده. خب تا به جایی رسید که در قرن 17 خواندن آثار عربی رو اروپایی ها یک نوع شارلاتانی میدونستن. جالب بود در مناظری که در تلویزیون شاید دو هفته پیش دیدید، الان مناظرهای طب سنتی رو شبکه 6 شبکه خبر جمعه شب ها پخش میکنه، اون پزشک متخصصی که اومده بود به عنوان مخالف میگفتش که این حرفا چیه، بلغم و سودا، این ها اینا شارلاتانیه. همین که دیگه ما تو کتاب الان میخونی اون الان باید تلویزیون داشت، هنوز یعنی این روند ادامه داره. خب بعدی، اما این پاراسس نقش کلیدی و مهم داشت در درچیده شدن طب سنتی از اروپا. کی بود این فرد؟ این فرد یک کیمیاگر بود، اصلا طبیب هم نبود. اومد مطرح کردش که اصول طب طبیعی حالا همش اصلا باطل، بقراط و جالینوس رو، چون دیگه بقراط جالینوس هم کتابا جواب نمیده دیگه، گفت اصلا هیچی، بقراط و جالینوس و ابن سینا و رازی همش مردوده، شما ما برای اینکه پیشرفت کنیم باید کیمیاگری رو وارد طب کنیم. ورود طب شیمیایی به عرصه طبابت با ادعاهای این فرد ایجاد شد که همون موقع خیلی مخالف پیدا کرد. نظرات رو گرچه در ابتدا مخالفینی پیدا کرد، ولی چون اروپا در شرایطی به سر می برد که هر کس بیشتر شجاعت داشت و تیشه محکمتر به ریشه علوم اسلامی می زد شهرت بیشتری می یافت، در نهایت به سخنان او تن در دادند و بدین ترتیب مسیر طب طبیعی به سوی طب شیمیایی منحرف شد. بعدی این اومد توی جمعی که همه جمع بودن در اروپا اعلام کرد، این این عباراتیه که مورخین غربی از صحبت‌های او آوردن، گفتش که با کمال بی‌باکی به شما میگم که موهای پشت گردن من بیش از همه دانشمندان شما معلومات دارد، تکمه‌های کفش من از ابن سینا خردمندتر است، ریش من از آکادمی شما تجربه بیشتری دارد. شما با پیروی از عقاید پزشکان پیشین چنین خیال میکنید که چیزی از پزشکی میدانید و حالا که ابدا چنین نیست. کلید اصلی پزشکی و به ویژه درمانشناسی قبل از هر چیز در کیمیاگری است. ای پزشکان که به خود عطر میزنید، دستکش های سفید را از دستان و حلقه های طلا را از انگشتان خود به در آرید، در آزمایشگاه و در میان زغال ها بوتور شدید، شب و روز در آتش کار کنید، از این راه با مشاهده و تجربه معلوماتی مفید و مثبت برای درمان بیماری ها پیدا خواهید کرد. مخالفت ها که زیاد شد، یه وقتای عصبانی میشد، میگفتش که این شمایید که باید در جای پای من قدم بگذارید، من نیستم که باید از شما پیروی کنم، من سلطان پزشکی در جهان خواهم شد. و در حالا این پیشنهادش هم متاسفانه بعدا محقق شد دیگه، این پیشگوییش هم شد. و در قلمرویی که من فرمان روایان هستم، شما همه کمر بسته به خدمت خواهید ایستاد، نام بلا به تمسخر یاد میکنید، شما را بادباه میدارم که کثافت بخورید. خود مورخین غربی از جمله پیر روسو اعتراف میکنه، میگه پاراسس یک دزد هیله‌گر بود، تمام اروپا رو گردش کرد، به تناسب موقعیت گاهی خود را طبیب، زمانی جادوگر و گاهی استاد نامید و عاقبت هم در شهر بال سوئیس یک کرسی تدریس فیزیک و پزشکی به دست آورد. خب مشخص شد از نظر سیر تاریخی تولد طب رایج و طب شیمیایی این بوده داستانش، یعنی هیچ جا در طول تاریخ هیچ تحقیقی نشد، بررسی نشد که بگن طب مزاجی، طب اخلاقی این منتفی هست، جواب نمیده، خوب نیست، ما اینو بذاریم کنار، طب شیمیایی رو بذاریم جاش. اصلا تولد این طب به این شکل بود، یک مسیر کاملا غیر علمی. استاد آخر چیزی بود ندیدی؟ همه رو دیدی؟ خب این اولین سوال ما پس به جواب رسیدیم دیگه. حالا شما مطلع هستید انشاءالله، بعد از این باز حالا میشنوید، در رسانه ها ممکنه بگن که طب قدیم پیشرفت کرده شده، طب جدید و الان اختزای زمان حکم میکنه که ما دیگه به سمت عقب بر نگردیم. کما این که مثال هم میزنن، الان شما میخواید مسافرت برید، سوار اولاغ نمیشید، سوار ماشین میشید، دیگه همه برگردید عقب سراغ طب سنتی. فراوون این صحبت ها هنوز هم زده میشه، این جوابی بود برای اون یک سال. خب این از نظر تولد طب جدید، ببینیم که حالا این طبی که در اروپا حاکم شد به این شکل طب بوعلی رو گذاشتن کنار، در ایران چه اتفاقی افتاد؟ ایران حالا به هر شکل مهد طب سنتی بود، شاید تصوری سخت باشه، ببینیم که حالا ایرانی ها هم طب خودشون رو گذاشتن کنار، چه اتفاقی افتاد که این طب ترک شد تو مهد خودش که ایران باشه. آیا مثلا اتفاق خاصی افتاد یا نه مردم در اثر خودباختگیشون رفتن مراجعه کردن به تل شیمیایی؟ حالا اولی رو باز کنیم. اینها سوالاتی بود که بعد از اینکه من اون پایان‌نامه رو کار کردم، چون من خودم هیچی نمی‌دونستم از این مسائل تاریخی، ما رفتیم اجامت رو بفهمیم چیه، بعد که دیدیم اثراتش رو این سوالات اومد که اگر که واقعا که به سنتی یک روش موثریه تو درمان خیلی از بیماری‌ها، چرا یه باره ترک شده؟ حالا اروپا این اتفاق افتاد، تو ایران چرا ترک شده؟ مردم تو چرا فراموشکاری شدن یا برنامه اجرا شد واسه نابود شدنش؟ آیا حسب یک باره اجامت از رفتارهای درمانی جامعه به علت این بوده که اثر نداشته داغن؟ آیا تا حالا تحقیق رو طب سنتی انجام شده تو داخل کشور با بررسی علمی رد بشه یا نه یه کودتای طبی اتفاق افتاده؟ الان خیلی ها این بحث دوم پاسخ به اون ایراد ادهی هستش که میگن که بحث همین توهم و توته و اینا مطرح میشه، دیگه آقا شما خیلی بدبینید، همه چی میگید توته وجود داره، اینا دوچار توهم شدید. این بحث اونها هستش. برای جواب دادن به این سوال باز من تو کتاب‌های مختلف رسیدم به همین کتاب تاریخ طب در ایران، نوشته دکتر سیری بهبود، پزشک سفارت انگلیس در دربار قاجار. این کتاب سال 71 انتشارات امیرکبیر یه بار فقط چاپ شده، دیگه تجدید چاپ هم نشده، تو بازار الان نیست. کتاب فروشی ها و کتاب خونای قدیمی داره. اونجا میگه که مبارزه با طب سنتی از زمان شاه عباس صفوی مقارن با ورود کمپانی هند شرقی به ایران آغاز شد و دستور کار قرار گرفت. باور کردنش این بود سخته، از قبل از دوران قاجار اینا به فکر بودن که طب سنتی رو به این ببرن. چرا انقدر واسه مهم بوده این قضیه؟ نور رو بذارن، میگن که این چراغ بالا سرشون رو روشن بکنید که چیه؟ آها، تکی نمیتونه روشن، حالا شما نظرت این روشن بشه یا خاموش بمونه؟ من گفتم حالا این استعداد رو میذارم در اختیارتون، هر کس خواست بعدن مراجعه کنه بنویسه، حالا شاید روشن کنن خوب دیده نشه، حالا باز هر جور نظرتون. خب میگه که زمان شاه عباس صفوی شروع شد، ولی مقاومت مردمی اجازه نداد هیئت‌هایی که اون زمان به ایران میان توفیقی به دست بیارن و نشد خلاصش. بعدی تا حدی که فرایه پزشک کمپانی هند شرقی در دوران صفویه با عصبانیت میگه اینها اصلا عادت ندارن با مطالعات و تحقیقات جدید پیشرفت کنن، با همه تعصبی که به مقدساتشون متمسکن به اصول طبشون چسبیدن. ببین چقدر جایگاه طب نزد مردم ما و اساتید ما موقع بالا بوده که این عصبانی شده بوده که مردم مثل دینشون به طبشون چسبیدن. این چیه داستان؟ این عبارت، این اعتراف نشون میده اول عصبانیت این فرد رو از اعتقاد مردم به طب خودشون، دوم نشون میده تلاش استعمار رو برای حذف طب سنتی که اینا چقدر حریص بودن برای این قضیه، و سوم نشون میده اعتقاد مردم به طبشون در حد باورهای مذهبی. و سوال اینه اگر که این ادعی که میگن طب سنتی قدیمیه جواب نمیده تو درمان بیماری ها، اگه مردم اثر ندیده بودن از این طب اینقدر محکم بهش میچسبیدن، اینقدر پایبندی بهش نشون میدادن؟ مردم همیشه طرفدار دنبال سلامتی خودشونن از هر طریقی که ممکنه. حالا شما یه بیماری ببینید بگید اون برای دنیا هم یه روشی از خوبت میکنه، میره انجام میده. خب بعدی، اما به دوران قاجار که میرسه سیری دلگوت میگه ویژگیه، یعنی ویژگی مهم دوران قاجار، یعنی این همه اتفاق افتاده تو دوران قاجار، میگه ویژگی مهم دوران قاجار انتقال طب ابن سینا به طب هاروی و پاستور بود. بعد میگه هیئت‌های نمایندگی که در این زمان می اومدن ایران اغلب پزشک بودن. شما حساب بکن یه هیئت سیاسی اومده با فرض کنید ناصرالدین شاه صحبت بکنه، اینا پزشکن، چرا اینا پزشک انتخاب میشن؟ به این ترتیب طب غربی به ملایمت و آهستگی در سنگرهای طب سنتی نفوذ کرد. خزن از این عبارات خزنده بودن این حرکت، مخفی بودنش مشخص میشه، و اینکه این اصلا حسن بحث علمی نیست، یه حرکت جنگیه، هدفش هم تسلط فرهنگیه. یعنی استعمار به این نتیجه رسید که باید بخواد به این مملکت سلطه پیدا کنه، اول باید تپشون رو به این ببره. حالا جای سوال اینه چرا هنوز عده‌ای به این باور نرسیدن؟ الان بخوایم به خودکفایی و خودباوری و همه چی برسیم، باز باید این تپ رو زنده بکنیم. یعنی همون مسیر عکسی که استعمار طی کرد توی مملکت. چرا پزشک انتخاب میکردن؟ واضح است که برای غلبه بر یک ملت باید آنها را نسبت به داشته‌های خود دچار خودباختگی کرد. کدام خودباختگی از این بالاتر که یک ملت بپذیرد برای حفظ سلامتی و درمان خود محتاج به بیگانه است؟ وقتی در این سنگر تسلیم شود، سایر سنگرها را راحت‌تر تخلیه می‌کند. دقیقاً به همین علت است که هیئت‌های نمایندگی غربی که به ایران می‌آمدند عمدتاً پزشک انتخاب می‌شدند. خب اینها اومدن، هیئت‌هاشون اومدن، کم کم پادشاهان قاجار رو متقاعد کردن به استفاده از طب رایج. و در سال 1911 قانونی وضع شد، قانون طبابت بر اساس مدرک. گفتن باید هر کس طبابت میخواد انجام بده هر جای ایران مدرک داشته باشه، مدرکش باید از کجا داشته باشه، یا باید از کشورهای غربی داشته باشه، یا از وزارت معارف که وزارت بهداشت و موقع اسمش بوده وزارت معارف. بدین ترتیب آخرین میخ تابوتی که حاوی جسد مرده طب سنتی بود کوبیده شد. وقتی این قانون وضع شد، دیگه اون کسی که حکیم بود، طبیب بود، نمیتونست معلومات خودش رو نشر بده. طرفدار نداشت، مدرکی در کار نبود. اگه کسی می‌خواست بره یاد بگیره، یه عمری رو صرف می‌کرد، آخرام چیزی دستش نبود، اجازه طبابت هم نداشت. میگه کم کم مراجعین به این اساتید، به این حکما کم شد و اینا معلومات خودشون رو با خودشون بردن داخل گور. رسم دیرینه خدمت شاگردی تو طب و طبابت از بین رفت. و حکیم ها دیگر نمی توانستن شاگردانی به سوی خود جلب و معلومات رو با آنها منتقل کنند. بعد آخرش میگه چی؟ میگه تمامی این پیشرفت ها به وسیله سیاست اروپا به شدت کنترل میشد. خب حالا ممکنه برای ما سوال ایجاد بشه که خب این اعترافات چرا انجام داده؟ اینا معمولا به بالشون اینجوری هستی، هر چند سالی که وقتی به اون اهداف خودشون برسن، بعد دیگه چون غرور هم دارن میگن مطرح ما این کارو کردیم، اینجوری کردیم، اینطوری شد که تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم دیروز راجع به فتنای اهلش اینی گفتن چند سال دیگه اینا اعترافاتشون که بیاد معلوم میشه چه اتفاق چه کارو کردن. حالا تو طب اینا بعد از بالاخره 50 سال گذشته، رفته تو اروپا کتابو ترجمه کرده، تازه سال 71 تو ایران ترجمه شده، ما فهمیدیم چه خبره. و فکر نمی‌کردن، شاید الانم فکر نمی‌کنم که ما یه روزی بتونیم این قضیه رو برگردونیم، ولی ان شاءالله به قول و به الهی و کمک شما این کار میشه. خب میگه که بدیهی است اکنون دورنمای طب به نحو مخصوصی تغییر یافته بود. 50 سال آموزش به وسیله اساتید خارجی نسلی را پدید آورده بود که دید آنها با پدرانشان کاملا متفاوت بود. این نفوذ فرهنگ غربی به وسیله هیئت‌های پزشکی در مراکز مختلف کشور تقویت شده بود. یه توضیح هم اینجا خدمتتون بدم، یه کاری که اینها کردن، دارالفنون که امیرکبیر تأسیس کرد، خب میدونید امیرکبیر 3 سال اول فقط حکومت ناصرالدین شاه بود، از اون 50 سال، بعد 3 سال کشتنش. وقتی دارالفنون تو همون موقع تأسیس شد، تدریس طب رو به موازات هم طب سنتی هم طب رایج رو گذاشتن تو دارالفنون. بعد از کشتن امیرکبیر تدریس طب سنتی رو حذف کردن از دارالفنون، فقط شد طب غربی. این اتفاقی هم بود که اونجا اتفاق افتاد. نتیجه این صحبت این که میبینید که اصلا صحبت از یک حرکت علمی و جایگزینی منطقی هیچ وقت در طول تاریخ در کار نبوده، هیچ تحقیق و بحثی در تاریخ وجود نداره که مقایسه‌ای بین طب رایج و سنتی شده باشه و بگن طب رایج برتر هست. اتفاقا برعکس شما داریم و توی سالهای اخیر مخصوصا کارهایی که انجام داریم اینو ثابت میکنه. و این نکته خیلی کلیدی و مهمه که ما بدونیم که استعمار اولین بار اصلا با طب خودش وارد کشور ما شده و اونا خوب فهمیدن که بعد از چرایی وارد بشن. این حرکت یه حرکت خزنده بود، طی 10 سال از زمان صفویه انجام شد. جهت حرکتش هم از بالا به پایین بود. وقتی دیدن مردم مقاومت نشون میدن، اومدن اول شاه ها و شاهزاده ها رو متقاعد کردن به استفاده از طب غربی، تا جایی که عباس میرزا در دوران فتحعلی‌شاه قسم خورد، گفتش که من دیگه تو مسافرت هم همیشه طب غربی با خودم میبرم، یه غیر سنتی نمیبرن، اینجوری به این باور رسیده بودنش. بعد در نهایت اومدن آموزش طب سنتی رو در کنار طب غربی و دارالفنون گذاشتن و طب سنتی رو راشو بستن و نهایتاً مردم رو مجبور کردن به روی آوردن به طب شیمیایی. تو این اجبار کردن مردم هم اومدن یه بیمارستان‌هایی تأسیس کردن. این بیمارستان‌ها ابتدا دیدن توی محله‌های مسلمان‌نشین خیلی بازخورد نداره، تو محله‌های مسیحی‌نشین دادن این بیمارستان‌ها رو. بعدی و در میان طب سنتی حجامت، چون یک روش درمان خیلی در دسترسه، هیچ دارویی حتی گیاهی نیاز نداره، وابستگی به خارج نداره و خیلی ارزون هستش، بیشتر از همه تو این همه سال مورد عناد و هجمه قرار گرفته. فقط در تکمیل این صحبت، حالا ممکنه بعضی را بگن که بعضن بعضی از اون برگزی حمله میکنن، میگن حالا این اومده کل طب رو داره نفت میکنه. نه، ما نمیگیم طب رایج هیچ پیشرفتی نداشته. طبیعتا خیلی سری جراحی ها مثل ارتوپدی، چشم پزشکی، اینا یه سری پیشرفت های خوب داشتیم. بیشتر اینا رشته هایی که تکنیکاله، یعنی رشته هایی که به ابزار و بعدت پیشرفت در ابزار حاصل شده، مثلا کیچ و پلات و اینا تو ارتوپدی هست و میکروسکوپ تو چشم پزشکی هست، اینا اومده این فناوری اومده. خب تو این زمینه ها ما پیشرفت هایی داشتیم، ولی این پیشرفت ها رو ما افتخاری برای طب غربی نمیدونیم. تکنولوژی ما از همه تکنولوژی میتونیم تو طب خودمون هم به کمک بگیریم. الان برای بیمار آزمایش لازم داشته باشه، آزمایش مینویسیم، تشخیص بدیم چربیش چقدر، رندش چقدر، از یه ابزار استفاده میکنیم، عکس میگیریم ببینیم مثلا سنگش کجاست، قد اندازه سنگش چقدر. اینها رو ما همیشه میگیم، میگیم ابزار جدید، ولی روش های درمانمون روش های درمان قدیم. و اساسا حالا رشته هایی که به مدای تکنولوژی پیشرفت رشته داریم به ذهنی، بیشتر اون چیزی که الان مردم درگیرن بیماری های مزمنه یا کرونیک دیزیز، اون بیماری هایی که فرد مجبوره که تا آخر عمر دارو بخوره، حالا از یه سردرد میگرنی ساده گرفته تا دیابت، چربی خون، نمیدونم نقرس، کل این بیماری هایی که فشار خون، مریض مجبوره که تا آخر عمر دارو بخوره. اینها رو معتقدی و همون شیمیاگره کار خراب کرده و طب شیمیایی نمیتونه جواب باشه، یه انحراف هست توی درمان. برای این اساس احیاء طب خودمون رو، طب سنتیمون رو یک ضرورت میدونیم. حتی اگر تو خیلی از موارد طب جدید ما به نتیجه رسیده باشیم، باز بتونیم درمانهای خودمون رو احیاء کنیم. این یک اصله بر اساس اون شعر سعدی که کهن جامعه خویش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. هر چقدر اگر هر جایی هم خوبی داشته باشه طب جدید، طب رایج ببخشید، این یک جامعه عاریتی، هر زمانی اراده کنن از تن ما میارن بیرون. خب این از نظر بحث اصالت تاریخی رو ما تو قسمت اول صحبت گفتیم، عمر کرده بودن نهانیم ما یه استراحتی بدیم دوباره ده شروع بکنیم. ایشالا تو ساعت بعد میارم تو اون دوتا شق دیگرش که این طب رایج مبانی علمیش چجوره و استعمال الان داره ازش چه استفاده میکنه رو بیشتر توضیح میدیم. باز یک صلوات این بحث رو تمام میکنیم.
اللهم صل علی محمد.